بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. همچنان که امروز در درس اصول هم عرض کردم، در چند روز اخیر ما فقه و اصول این آیات رو اشاره کردیم. وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، شعار همه انبیا این است که ان اجری الا علی الله، الا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که به او امر شد که قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. توضیح دادیم این اجر فهو لنا نه للنبی صلی الله علیه و سلم. قل ما سالتکم من اجر فهو لکم، ان اجری الا علی الله. بعد توضیح دادیم که با توجه به الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، این مودت مقصود صرفا یک حب عاطفی نیست، بلکه حبی است که باعث تبعیت بشه. و این قربا همه فامیل پیغمبر نیستن، اینها همون اهل بیت هستند که یطهرکم تطهیرا، اینها همونها هستند که یهدی الی الحق. سوالی که اینجا باید بهش پاسخ بدیم اینه، چرا در مورد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اصلا خدا یه همچین داستانی رو ایجاد کرد؟ چرا بعد از پیغمبر قربای پیغمبر که البته اشخاص معینی هستند اینها معرفی شدن به عنوان این که ما باید از اینها تبعیت کنیم؟ چرا بعد از مثلا عیسی علیه السلام، بعد از موسی علیه السلام چنین اتفاق نیفتاد؟ اینجا یک نکته‌ای وجود داره که ما به مناسبت‌های مختلف گفتیم، حالا در بحث اصول هم دوباره جلسه آینده خواهیم گفت، اما اجمالش اینه. ببینید، اسلام آمد برای همیشه تاریخ، در حالی که همه ادیان قبل از اسلام برای دوره‌ای از تاریخ بودند. اسلام مالی یک دوره خاص، مالی یک تو زمان خاص، یک مکان خاص نبود. فرصت 23 ساله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرصتی نبود که بتواند تمام ابعاد اسلام رو که در قرآن متجلی شده برای مردم تبیین کنه. فرصت بیش از این نیاز داشت. وجود این قربا که به تعبیری اینها کلهم نور واحد، به تعبیری گویا یک نفر هست که در شرایط مختلف زندگی کرده، تا 2.5 قرن این فرصت رو ایجاد کرد که در واقع اینها با توجه به شرایطی که وجود داشت، که حالا عوامل زیادی که بر اخفاء حقیقت بود که بخشی از حقیقت رو میخواست بپوشونه، این بزرگان بتوانند در واقع اون چرا که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مسئولیت اون رو بر عهده داشت عرضه کنند، اون دانش پیغمبر، اون دانش قرآن رو که ما معتقدیم قرآن قبل از اینکه این تنزیل اتفاق بیفته، همونطوری که در درس اصول هم عرض کردم، بر قلب مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم انزال دفعی داشته و قرآن حقیقتش بر اهل بیت علیهم السلام آشکار بوده، این حقیقت زمان نیاز داشت. 23 سال پیغمبر کافی نبود برای اینکه این حقیقت تبیین بشه. 2.5 قرن نیاز بود تا این حقیقت تبیین بشه. بله، باز هم تمام نشده این داستان. پیغمبر که از دنیا رفت، علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی و همینطور تا امام زمان جل فرجه الشریف در دوره غیبت صغرا به تبیین و توضیح از طریق وکلا مشغول بودند. بعد از دوران غیبت صغرا که غیبت کبرا آغاز شد، این داستان متوقف شد، تمام نشد دیگه. از ناحیه حضرت بیان خاص به ما دیگه نرسید در طول این زمان، هرچند وجود اون حضرت به تعبیر در روایات مثل خورشید پشت ابر فواید و منافعش به ما میرسه و گاه و بیگاه کسانی که مورد عنایت خاص اون حضرت باشن از هدایت‌های خاص اون حضرت برخوردارن، اینها شکی نیست، ما به این معتقدیم، این ما بهش علم داریم. ولی بالاخره حضرت باب عمومیشون بسته شد و اینطوری نیست که الان مثلا کسی بگه قال امام زمان علیه السلام دیروز به من، ماه گذشته به فلانی، یا سال گذشته به کسی. اینا نمیگیم، اینا نداریم و این کار رو نبایدم بکنیم. ما مأموریم به این که اگرم کسی گفت تکذیبش بکنیم. همطوری که نقل میکنن که مرحوم سید بحرالعلوم گفتن کسی مدعی است که امام زمان دیده با حضرت مثلا صحبتی فلان، مرحوم بحرالعلوم فرموده بوده دروغ است آقا، دروغ است آقا، این چیزا نمیشه. بعد آهسته فرموده بوده هرچند که راست میگه این بنده خدا. حالا اینطوریه تکذیب، ما مأموریم به تکذیب، بگیم هر کی هم گفت بی خود میگه، دروغ میگه، نباید بگیم. بعد حالا چه خود سید بحرالعلوم رضوان الله علیه خب از کسانی نیست که مشتهر به این که با امام زمان جلال فرجه و شریف ارتباط داشته. این بوده هست، علما بودن هستن که با حضرت ارتباط دارن، میبینن، استفاده میکنن، حالا در خواب در بیداری این براشون امکان پیدا میشه. اما دیگه اون باب استفاده عمومی بسته شد. علی حال نکته این که در نبوت خاتم این داستان اتفاق افتاد این بود که در واقع نیاز بود تبیین اسلام به یک زمانی، و به همین دلیل به تعبیر شهید سعد تو بحث تعارض و تعادل و ترجیح اونجا ایشون اینو میگه، درستم هست، میگه تمام سخنان اهل بیت به منزله سخن یک گوینده است. اینا گوینده های مختلف نیستن. علی ابن ابی طالب علیه السلام یه چیزی فرموده، امام عسکری علیه السلام یه چیزی فرموده، بله فاصله زمانی طولانی است بین این دو بزرگوار، ولی در این حال این ولو دو قرن فاصله هست تقریبا. این نیست که اینا دو تا گوینده، دو تا کلام باشه، کلام یک گوینده است، چون اینا همه یک حقیقت واحد هست. البته ممکنه این سوال کنیم خب حالا چرا خدا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 250 سال بهش عمر نداد؟ بار خدا میتونست بده؟ خب بله میتونست بده، قدرت خدا که همه چی میتونه، ولی چرا نداد؟ ببینید پیغمبر و بقیه اهل بیت علیه السلام، حالا پیغمبر هم بنابر برخی روایات کشته شدن، حالا بنابر مشهور از دنیا رفتن، بنابر برخی از روایات ایشون به زهری که توسط یهود به ایشون داده شد و اونم دسیسه بعضی ها بود در اطرافیان کشته شدن. اینها در یک روال طبیعی زندگی کردن. کلن من همیشه این نکته رو عرض کردم، ببینید اساس به اصطلاح عالم بر اینه که همه چیز در یک متن طبیعی اتفاق میفته، هیچ چیزی خارج از این متن طبیعی به صورت عادی اتفاق نمیفته. یک جاهایی یک موارد خیلی خاصی خدا یک خرق عاده‌ای میکنه، یک اعجازی انجام میده، اعجاز به معنایی که ما میفهمیم، و الا همه عالم که معجزه است، هر لحظه داره معجزه اتفاق میفته. ولی این اعجازی که ما میگیم بله یک لحظاتی است که آتش برد و سلام میشه بر ابراهیم، ولی اینطوری نیست که همه آتش ها برای همه اولیا برد و سلام بشه. لحظاتی است عیسی علیه السلام مرده زندگی میکنه، نابینا رو شفا میده، این لازم بنا نیست این کارو دائم بکنه، ولی اگه اینطوری بود خب ما پیغمبر اینایی که میامدن پیشش، این فلانی مکفوف چشاش کور بود، خب چرا پیغمبر یه دستی نمیکشید اینا همه بیناشن؟ این ابوبصیر که حالا ابوبصیر بهش میگیم چون کور بوده، خب ابوبصیر نابینا چرا مثلا امام صادق امام باقر دستی نمیکشیدن اینا بینا بشن؟ نمیتونستن؟ چرا میتونستن؟ بنابر این نبوده که اینا همه دائم به اعجاز و اینها کار انجام بدن. قرار بر این بود که اصلا حساب عالم عوض میشد، دیگه این معنا نداشت پیغمبر بیاد بره تو جنگ شرکت کنه، بیاد این شکلی تو شعب ابی طالب سختی بکشه. خب همین به یک اشارتی شعب ابی طالب میشد بهشت، همه جا پر میشد درختان میوه و زمین و زمان میریخت بیرون. خب ولی اون وقت اگر اینطوری میشد ما میتونستیم الگو بگیریم از پیغمبر، ما میتونستیم الگو بگیریم از اصحاب پیغمبر. بگوییم خب اونا یه پیغمبر اشاره کرد از زمین و زمان برایشون نعمت بارید، ما در شرایط سخت قرار بگیریم چطور میتونیم با اونا خودمونو مقایسه کنیم؟ ولی اینا اینجوری در اون شرایط سخت اصحاب صفه بدبختا جیا نداشتن بخوابن، غذا نداشتن بخورن، می آمدن اونجا تو مسجد رو اون سکوه می خوابیدن، حضرت بهشون یه غذایی، مردم بهشون یه غذا. خب حضرت نمیتونست به اینا غذای خوب بده، یه اینجوری اشاره کنه پرش اونجا از قد چرا میتونست؟ ما معتقدیم میتونست، بنابراین نیست. امام حسین علیه السلام وایسته اونجا، فرزندانش اصحابش اینجوری کشته شد، یه دونه اینجوری اشاره میکرد همه اینا نابود میشدن. نمیشد؟ چرا میشد؟ ما معتقدیم میشد، اما این قرار بود اینجوری باشه دیگه، کدومی از ما میرفتیم جنگ میگفتیم مثلا ما راه امام حسین رو ادامه بدیم؟ خب امام حسین که نجنگید که، یه اینجوری کرد همه از بین رفتن، ما میخوام بریم جنگ رو گلوله وایستیم، ما میخواستیم بریم الگو بگیریم. بنابراین نبوده، اونا در یه متن طبیعی زندگی کردن و این ظرفیت اونهاست. این خیلی مهمه که میتوانستن از اون قدرت ها استفاده کنن و نکردن. اون میگه که اون یارو بچه سالکه که حالا تازه افتاده بود تو حلقه سیر و سلوک، آمد سر جلسه استاد خیلی عصبانی و ناراحت. استاد بهش گفت چه مرگته، چرا اینجوری امروز؟ گفت که یه پیر مردی می آمدم تو خیابون، ریختن یه 4-5 تا قلدر حسابی کتکش زدن، من دلم میخواست اسم اعظم و بلد بودم، در روایت وارد شده هر که اسم اعظم و بلد باشه همه ی کارها رو میتونه انجام بده، اهل بیت علیهم السلام بلدن، تو روایت وارد شده. میگه ای کاش اسم اعظم و بلد بودم حسابشون رو میشتم. اون استادش میخنده، میگه چرا میخندی؟ میگه اون پیرمردی که داشتن کتکش میزدن اون خودش بلد بود. اگه بلد بود چه استفاده کنه؟ وای قرار بود استفاده کنه، یاد نمیشه، نمیدادن اینا رو به هر کسی که نمیدن. اون کسی که تا مثلا یه خواب میبینه امام زمان فردا زمین و زمان رو پر میکنه که من نماینده امام زمانم، نماینده تام الاختیارم، اون به چیزی نمیدن که، اون یک خوابی هم که میگه دروغه، اونم شیطان بوده، اون بهش چیزی نمیدن. اونی که بهش میدن اون ظرفیت داره که هرچی هم بهش میدن هیچ ترسیدش در نمیاد بیرون. حالا ما اینا دیدیم، ما این که از نزدیک دیدیم. آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه تای چهار مردون توی یه دونه بالای یه دونه آبنباری که مال پدر خانومشون بود، دو تا اتاق ساخته بودن اونجا زندگی میکردن تا آخر عمرشون، 90 سال عمرشون، با اون شرایط سخت بود. بعد یکی از رفقا میگفت که من یه مشکل مالی داشتم، یه روزی خیلی این ور اون ور دنبال پول بودم و هی این ور اون ور اونم. گفت شب اومدم شاه بهاءالدینی، ما همین اومدم شاه بهاءالدینی، آقای بهاءالدینی گفت آقا عبدالله، این پسرشون آقا عبدالله، گفت آقا عبدالله اینقدر پول بده به آقا، همون قدری که میگم من نیاز داشتم. گفتم آقا من پول نیاز دارم. آقای بهاءالدینی لبخند زد گفت اون که صبح این ور اون ور میزد برای اینکه پول بگیره من بودم. گفت من دیدم ایشون تای چهار مردون نشسته تو این خونه، من یه جای دیگه دنبال پول میگشتم، یه کجا میدونه اصلا اینا رو رقم هم. عجیب نیست اگه آقای بهاءالدینی که کسی نیست، چیزی نیست در مقابل اهل بیت علیهم السلام، اینا که کسی نبودن، اصلا هیچی نبودن در مقابل اهل بیت. ما مقابل اهل بیت چیزی نیستیم که. ما قبول داریم که این داستان نبوت خاتم برای این که قرار بود این هدایت ادامه پیدا بکنه این اجر خواسته شده. برگردیم به بحثمون که زیادی طولانی شد. اون زمان اینطوری بوده، اون زمان عادی بوده. نه اونا اصلا، نه آخه شما اگر آخه شما انبیاء بنی اسرائیل و عمراشون رو نگاه کن. آره بودن دیگه. آره نه انبیاء بنی اسرائیل عمراشون رو دیدین شما؟ نوح توشون جوانمرد شده. نه اینجوری که تو اونا نوشته اصلا فلان پیامبر 2500 سال، فلانی 3500 سال. چون یک رقم، حالا راست و دروغش نمیدونیم اینا، چون اسرائیلیاته نمیتونیم بگیم صادقه، ولی ظاهرا این یه زمانی بشر عمر طولانی میکرده علارغم این که امکانات انقدر نبوده، حالا طبیعی بودن. بعد اینا قدرت بدنیشون هم مثلا بعضی روایات یه چیزایی میگه مثلا راجب قوم عاد و ثمود و اینا، که اینا مثل که هیکلاشون مثلا ما مقابلشون بچه کوچولو بودیم، مثلا اینا یه هیکلای خیلی چیزی داشتن، البته چون روایات اسرائیلیات نمیدونیم یقینا، ولی خب این بعیدم نیست بعضی از اینا که بدن به انسان، چون حالا این یه چیزی هست که حالا از نظر شواهد علمی هم هست که انسان در طول تاریخ خودش بدنش دائم به لحاظ جسمی ضعیف شده، به لحاظ فکری و عقلی توانش افزایش پیدا کرده. آدم های گذشته تاریخ از نظر بدنی خیلی قوی بودن، بنابراین عمرهای طولانی داشتن در یه زمانی. اون زمان عادی بود مثلا 950 سال عمر میکرده یا 1000 سال عمر کرده یا 950 سال عمر مثلا پیغمبری. اونای دیگه نمیگفتن تو بمیر نیستی، اینجوری نبوده، چون اونا خودشون هم نمیمردن، اونا هم همینطور بوده. نه اینکه اینا، اگه اینطوری بود مثلا چیزی از خاندان نوح باقی میموند؟ آقا شما اینم فکر کن، الان شما اگه 200 سال عمر کنی هیچ کدوم از خاندانت باقی نمیمونه، همشون میمیرن قبل شما دیگه. اگه نوح قرار بود فقط نوح انقدر عمر کنه، این پسرش کی به دنیا آمده بوده که هنوز تو داستان کشتی هست، زنده است؟ مثلا آخرش بچه دار شده، این بچه آخری بوده که تخت در اومده. بله نمیگید ما که بخیل نیستیم، ولی مقصودمون اینه اینا ظاهرا همشون عمرشون طولانی بوده، برای همین برای مردم این نبوده که لابد این یه چیزی داره، یه راست میگه بابا این پیغمبره، هی این زنده است ما هم میمیریم. اینجوری نبود، اگه فقط این انقدر عمر میکرد خود این باعث میشد یه عده مردم عوام بودن دیگه بگن این نشانه پیغمبریه، حالا حرفای دیگه‌ش و کارهای دیگه‌ش کار نداشتن، گفتن با این یکی نمیمیره دیگه، این معلومه که خدا اینو نگرش داشته، ولی معلوم بوده اونای دیگه هم انقدر عمر می‌کردن. بگذاریم آقا، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دهم رو فقط بخونیم چون ظاهرا بحثش تمام شد. بله مسئله دهم رو فقط بخونیم. حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن لو آجر نفسه للحج فی سنت معینه لا یجوز له التأخیر و تقدیم الا به رضا المستأجر، ما عرض کردیم بل به اذنه علی الاحوط، ولو اخره فلا یبعد تخیر المستأجر بین الفصح و مطالبت الاجرت المسما و بین عدمه، یعنی عدم الفصح و مطالبت اجرت المثل، من غیر فرق بین کون تأخیر لعذر اولا هازا اذا کان علی وجه تقیب. ما عرض کردیم همونطور که سید در عرب فرمود بل العقد تنفسخ حین اذن و ترجع الاجرت المسمات الى المستأجر، نعم یمکن اذن المستأجر للعمل المتأخر و حین اذن تثبت اجرت المثل للاجیر. بعد یه توجیه هم کردیم و لعل هازا هو مراد الماتن فتعمل، که خلاف ظاهرشه، ولی لعل ایشون میگه خب این که مستأجر میتواند اینو اجازه بده و اجرت المثل رو به پردازه یا و عقد منفسخ میشه، مثل این میمونه که این مخیره بین این که فسخش کنه همه اجرت رو بگیره، یعنی هیچ اجازه نده، و بین اینی که فسخش نکنه و اختلاف ارزش اجرت المسما و اجرت المثل رو بگیره. ولو عطا بهی مؤخرن لا یستحق الاجره علی الاول، یعنی بنابر تقید، و ان برعت ذمه المنوب عنه بهی. اینجا ما عرض کردیم براءت ذمه المنوب عنه متوقفه علی اذن المستاجر لهذا العمل و حین اذن، یعنی اگر اذن داد یستحق الاجیر اجرت المثل. اینطوری نیست که اجیر لا یستحق و منوبعن ذمه‌اش بری. بعد فرمودن و یستحق المسمات علی الثانی الا اذا فسخ المستاجر فیرجع الی اجرت المثل، که ما هم قبول داریم. بعد فرمودن و ان اطلق و قلنا به وجوب تعجیل، یا ان اطلق مطلق گذاشته شود، لا یبطلب مع الاهمال و فی ثبوت الخیار للمستاجر و عدمه تفصیل، که دیروز توضیح دادیم. ما فقط اینجا این نکته رو نوشتیم که بل الاطلاق یقتضی الحلول فیجوز للمستاجر مطالبه العمل فورا فلو لم یجب الاجیر اجابت نکند فللمستأجر خیار الفسخ. اگر اجابت نکرد بهش میگه همین امسال برو، میگه نمیخوام برم، حالیشو ندارم، مستأجر میتواند فسخ کنه، چون این عقد حال، مستأجر میتواند مطالبه کنه که همون سال انجام میشه. اما مسئله 11 لو صد الاجیر او احسره، اگر جناب اجیر مسدود شد یا محصور شد. مسدود یا محصور دو تا اصطلاحه که در کتاب الحج به کار میره. خود امام رضوان الله علیه این رو در مباحث مربوط به مسدود و محصور توضیح دادن. من این عبارت امام رو همینجا آوردم، تحریر الوسیله جلد اول صفحه 458. امام فرمودن المسدود من منعه العدو او نحوه عن العمره او الحج. مسدود کسی است که دشمن یا مثل دشمن او را از عمره یا حج باز دارد. و المحصور من منعه المرض عن ذلك، محصور کسی است که بیماری مانع این بشود که بتواند حجش رو انجام بده. خب داستان مسدود و محصور، حالا من اجمالا اشاره کنم چون تو این مسئله حالا ما بعد باید حکمشو بگیم، اینه که یه کسی میره محرم میشه، بعد یه مانعی دشمن پیدا میشه دیگه نمیتونه بره اعمالش رو انجام بده. مثلا مکه میفته دست داعش، این آقا تو مدینه تو مسجدون شجره محرم شده بره مکه عمرشو انجام بده، خبر میرسه که اونجا داعش گرفتن مکه رو، دیگه نمیشه بره مکه. خب الان چه کار کنه؟ این میشه مسدود. یه وقت هست نه، توی مسجد شجره محرم میشه، میخواد راه بیفته بره به سمت مکه، تصادف میکنه، مریض میشه، یا حادثه براش اتفاق میفته، بدنش دیگه توان و امکان این که بره اعمال حج انجام بده نداره. امام در مورد اینها دو تا حکم گفتند علما، که من اینجا هم عبارت امام رو آوردم به عنوان یک نمونه از فقه متأخر، و هم عبارت فقه الرضا که در واقع کلمات پدر مرحوم صدوق هست به عنوان یک نمونه از فقه متقدم، که اینجا فرق قائل شدن بین محصور یعنی کسی که به خاطر مرض، و مسدود یعنی کسی که به خاطر دشمنه، که اینجا احکامش با همدیگه فرق داره. که در مورد کسی که مسدود می شود امام این رو بیان می کنن، یجوز له تحلل، من فقط عبارتشو میخونم این تیکشو، من کل ما حرم علی به ان یذبح فی مکانه بقرتن او شاتن او ینحر ابلن والاحوض قصد تحلل به ذلک و کذا الاحوض التقصیر. امام میفرمان اگه این اتفاق افتاد، طرف دشمن الان خبردار شد، محرم شده اونجا مسجد شجره حرکت کنه به سمت مکه، خبردار شد داعش گرفتن آقا مکرم، نمیتونه بره. امام میفهمان خبردار شد دیگه نمیتونه بره، میتونه محل بشه. چجوری محل بشه؟ این که الان نه توافی نه سعی. امام میفرمان این آدم همونجا به قصد محل شدن یه قربانی بکنه، و احتیاط هم اینه که تقصیر بکنه، یعنی یه کمی از موی سرش و یا موی صورتش رو یا ناخونش رو بگیره، که حالا احتیاط نه همش. بعد میفرمان اگر این کارو کرد فیحل له کل شیئن حتی النساء، که مورد توجه خاصه، میفرمان همه چیز براش حلال میشه، محرمات احرام، حتی زن. این در مورد جناب مسدوده. اما در مورد محصور امام میفرمان من احرم للعمره ولم يتمكن بواسطه المرض من الوصول الى مكه لو اراد التحلل لابد من الهادي. این میخواد محل بشه باید هدیه بفرسته. این رو باید یعنی یک گوسفندی، یک گاوی، یک شتری بفرسته بره مکه، نه اینکه همونجا اون یکی همونجا که بود گوسفند رو ذبح میکرد، نه این باید بفرسته بره. الاحود ارسال الحدی او ثمنش به وسیله امین الی مکه و یواعده ان یذبحه او ینخره فی یوم معین و ساعت معین معینه فمع بلوغ المیعاد یقصر، ببخشید یقصر، تقصیر میکنه، فیتحلل، که مثلا باش قرار میذاره، میگه تو فلان برو مکه فلان روز، مثلا 20 روز بعد تا اونا موقع میرفتن، وقتی کشت اون روز بکش اینو که من اون روز تقصیر بکنم محل بشم. الان که دیگه میفرستدش میره مکه، میگه هر وقت رفتی ذبح کردی یه اسمس بزن، یه تک زنگ بزن، همین فهمیدی تقصیر میکنه. اینجا امام میفرمان فیتحلل من کل شی الا النساء، همه چیز حلال میشه غیر از زن، فوا اسفا. بله البته اینجا دیگه خب برای اینه، حالا نکتش اینه که این بنده خدا از بیماری نتونسته بره، بالاخره بهش گفتن تو که بیماری نمیتونی حجت انجام بدی، فعلا از این معافی که بیشتر مرضت شدیدتر نشه. هم مال دشمن بود، مرضی در تو نبود. حالا این یکی البته حالا این شوخیه، ادله است، ولی که این فرمایشی است که مثلا اگر به فقه قدما هم مراجعه کنید همین مطلب اونجا هم هست که محصور نمیتونه بعد از محل شدن، ولی مسدود میتونه. حالا این اشاره اجمالی بود، دوباره برمیگردیم انشاءالله در زمان موعود اگر عمری باشه به این مسئله. اما اونچه که امام فرمودن اینه، لو صد دل عجیر، مسدود شد توسط دشمن یا مثل اون، او اخسر، بیمار شد و امثالش، کان حکمه کالحاج عن نفسه فیما علیه من الاعمال، یعنی جناب عجیر اگر همین مشکل براش پیدا شد مثل این میمونه که خودش حج داره انجام میده. همین الان گفتیم خودش اگر حج انجام میده چیکار باید بکنه؟ اگه دشمن مانع شده همونجا یه دونه گوسفندی، گاوی، شتری بزنه زمین، ذبح کنه، نحر کنه و به قصد تحلل احتیاطاً هم مثلا امام فرمودن تقصیر کنه، همه چیز براش حلال میشه حتی نساء. اما مریض اگه شده یه حدی باید بفرسته، وقتی اون بالغ محله شد، اون وقت ذبح شد، بهش خبر دادن تقصیر بکنه، همه چیز براش حلال میشه الا نساء. این عجیر همون حکم داره. و تنفسخ الاجاره مع کونها مقیده به تلک السنه، امام میفرمان اگر اجاره مقید به اون سال بود، بهش گفته بودن آقا امسال باید بری حج انجام بدی خودت، و اینم گرفتار دشمن یا گرفتار بیماری شده نتونست، تنفسخ الاجاره. من این تنفسخ رو اینجا رنگی کردم به خاطر اینکه این من نمیگه کمی گفت به قول عرب ها می خوش فی مخی، این کله ما نمیره که این چجوریه. امام تو این مسئله میگه تنفسخ، تو مسئله قبلی میگه خیار فسق، تو مسئله قبل از اونم باز میگه تنفسخ. این بین اینا فقط یه جایشون گفته خیار، من نمیدونم این چجوریه، با اینکه همش یکیه. ببین همه موردن یکیه، مورد اجاره غیر قابل اتیانه، اجاره مال امسال بوده به صورت معین، این دیگه امسال نمیتونه بره حج رو انجام بده. تو اینجا و قبل از مسئله ده ایشون میگه تنفسخ، تو مسئله ده میگه مستأجر خیار فسق داره. ما نمیفهمیم یعنی چی. عرض کردیم لابد اونم مقصودشون از خیار تنفسخ بوده، برای همین ما اون توجیه رو گفتیم، لابد مقصودیم بود. به هر حال ایشون میگه به اون تنفسخ الاجاره، قاعده هم همینه دیگه، وقتی دیگه نمیتونه اجیر عمل رو انجام بده در زمانی که باید، دیگه مورد اجاره کلن منتفی شده، تنفسه. بله و یبقى الحج علی ذمه جناب اجیر مع الاطلاق، اگه مطلق بوده مقید به اون سال نبوده میتونه بعدن انجام بده چون این وظیفه باقی میمونه. بله و للمستاجر خیار التخلف اذا کان اعتبارها علی وجه الاشتراط فی ضمن العقد، اگر به نحو اشتراط بوده خیار تخلف شرط میاد برای مشتری. اینا همه علی القاعده است. ولا یجزی عن المنوب عنه، مجزی از منوب عنه نیست، چون این حج انجام نداد، محرم شد حالا که محرم شد دید گرفتن مکه رو، یا مریض شد تصادف کرد یا چیزی شد، دیگه نمیتونه خودش انجام بده. خب فقط اینی که گفته شده مال مسدود و محصور یک کاریست که این بتواند از محرمات احرام بیرون بیاد، نه اینکه این حج انجام شد. این دیگه الان حج انجام نداده که. بنابراین لا یجزی عن المنوب عن، امام میفرمان ولو کان ذالک بعد الاحرام و دخول الحرم. یعنی یه وقت هستش که قبل از احرام دشمن میگیره منطقه را، اصلا محرم نشده که خب معلوم اصلا کاری انجام نداده، اون که اصلا مسدود و محصور هم نیست در واقع. یه وقت هستش که محرم شده قبل از دخول حرم، خب اینجا مجزی نیست قطعا. یه وقت هست محرم شده داخل حرم هم شده ولی نتونست اعمال انجام بده. عرض کردم حرم قبلا بارها گفتم به معنای مکه نیستا، حرم قبلا که مکه داخل حرم بوده، یعنی حرم یه منطقه وسیعی است که مکه یک قسمتی از این بوده، البته الان آن مخاص منبعد شدن چون مکه بزرگ شده، حرم تکون نخورده، حرم محدودش معینه، مکه بزرگ شده. امام میفهمان ولو داخل حرم هم شده باشه مسدود و محصور بشود این مجزی نیست. نکتش اینه که بعضی از فقها ها گفتن مجزیه، این که امام میفرماد ولو کان ذلک، به خاطر اون بعضی که حالا بعد میگیم بعضی از قدما مثل شیخ طوسی اینا گفتن ولو زمن المؤجر الحج فی المستقبل، اگر تضمین کند جناب اجیر. حالا این کلمه مؤجر که مرحوم سید در عربه به کار برده، امام همونو به کار برده، این باید مؤجر باشه نه موجر. حالا اجیر یعنی مقصود اجیر، حالا هر چی بخونید شما، قرائتش با شما. یکی از علمای بزرگ که امام هم با ایشون خیلی رفاقت داشت و بعضی از معاصرین از مراجع بزرگوار شاگرداش بودن، میگفتن ایشون یک دونه عبارت رو، یک دونه اعرابش رو درست نمیخوند، یعنی یه دونه عبارت رو، یه دونه اعرابش رو درست نمیخوند. حالا شما هر جوری خواستید این مؤجر موجر هر چی، مقصود اجیره هر چی خواستید. ولو زمن الاجیر الحج فی المستقبل فی صورت التغییر لم تجب اجابته، اگر اونجایی که گفتن آقا سال فلان باید بری، این هم همون سال رفت محصور و مسدود شو، خب هیچی نتونست. حالا اجیر میاد میگه آقا من تعهد میدم انجام بدم، آیا واجبه؟ بگیم خب دیگه حالا این تعهد داده، ما باید پای قراردادمون وایستیم، آیا اجابتش واجبه؟ امام میفرمان خیر. این در مقابل باز کلام بعضی است که خواهیم گفت، گفتن بله اجابتش واجبه. ظاهر کلام شیخ مفید در مقنعه، ظاهر کلام شیخ طوسی در تهذیب، در توضیح مقنعه همینه، ظاهر کلام شیخ حتی در نهایی کتاب فتواییش هم همینه. و یستحق الاجره به نسبت الى ما اتا بهی من الاعمال، اگر خب این بالاخره یک کاری کرد دیگه، این بلند شد تا اونجا رفت و نمیدونم محرم شد و حالا بگو تا داخل حرم رفت و اینا، هزینه کرد، زحمت کشید، در مقابل این باید یک قسمتی از اجرت رو که ما به ازای این زحمات و کارهاییست که انجام داده بهش بدیم، به تفسیری که قبلا توی مسائل قبلی گفتیم. اینجا باز مرحوم سید با ایشون مخالفن که الان عربه نگاه کنید، مرحوم سید میفهمون نخیر، اصلا هیچی به این تعلق نمیگیره، که حالا دیگه عبارت عربه و عبارت بعضی از قدما انشاءالله میماند برای فردا. این مسئله رو یه نگاه حتما بیاندازید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.